انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو.
به قسمت دیگه از مجموع برنامه امواج شبه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبه تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانی 301035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به شکل 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فعاله. نقش ها و روش های رسانه تروریست، از آمریت و فاعلیت تا استمرار دهندگی، موضوع برنامه امروز امواج شبه هستش که دعوت میکنم تا پایان این بحث و گفتگو همراه ما باشید. مجموع برنامه امواج شبه تلاش داره با استفاده از مدل‌ها، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه رو مورد توجه قرار بده. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید در این مسیر و ما رو از نظرات خودتون بی‌بهره نکنید. بار دیگر عرض می‌کنم که سامانه 301035 آماده دریافت نظرات مهم و ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در زمینه مفهوم رسانه تروریست بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. سلام آقای دکتر، وقت بخیر برام خدمت شما، به شما خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای دکتر شهیدی خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر. و همینطور جناب آقای دکتر محمد نجفی برزگر، استاد دانشگاه و حوزه و پژوهشگر رسانه، خدمت شما عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خود متشکرم از تشریف فرمایی هر دو شما بزرگوار، کمال امتنان رو دارم. اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
دفاع سیاسی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بده،
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و اون شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16، موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
مجدداً از بخیر و خوش آمد دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی که همکنون به جمع ما در این برنامه امواج شبه پیوست. امروز هم قصد داریم به بررسی مدل‌های تبلیغی و سیاست‌گذاری رسانه‌های بیگانه در رویارویی با عملیات‌های تروریستی در ایران، با تأکید بر چگونگی استفاده از این سیاست‌ها و اقدامات رسانه‌ای نسبت به بروز موضوعات مختلف با محوریت اقدامات تروریستی در گلزار شهدای کرمان بپردازیم. واقعیت این هست که امروز مفهوم رسانه تروریست بیش از هر زمان دیگه‌ای در خدمت منویات رسانه‌های بیگانه و همینطور اربابان اونها و دولت‌های زیرربط اونها قرار گرفته. تا به این ترتیب در واقع مفهوم ترور دچار یک گستره مفهومی وسیع‌تری بشه و هم ترور مستقیم، غیر مستقیم یا نیابتی و هم عملیت و مشارکت در ترور رو در بر بگیره، اون هم تروری که هم میتونه ترور شخصیت باشه، ترور روح و روان یک جامعه باشه و هم ترور فیزیکی یا کمک به مشارکت در این امر. خب بحث رو با کسب اجازه از شما آقای دکتر نجفی و آقای دکتر داودی شروع میکنیم و ابتدا این مفهوم اساسی که در واقع موضوع اصلی بحث ما و محورش قرار باشه، مفهوم رسانه تروریست که ما در واقع انتخاب کردیم برای تحولاتی که اخیراً اتفاق افتاد روی کارتهایی که رسانه‌های فارسی زبان مثل اینترنشنال و حتی رسانه‌های دیگری مثل منوتو و بی سی و غیره و زاک هر کدوم به نوعی در خدمت خودشون گرفتن تا به نوعی تحولات اصلی و بنیادین ایران و همینطور اون مفاهیم اصلی که در این حادثه خونین اتفاق افتاد رو در واقع به حاشیه برانند. شما این مفهوم رو چجوری استنباط میکنید و به قولی چجوری این رو در واقع تئوریزش میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که مفهوم رسانه تروریست یک ترکیبی است از چهار ساحت در واقع معنایی که شاخه عملیاتی در واقع پیدا کرده.
بله.
ساحت اول ابزاری که قرار است کلیه قواعد منبعث از وضعیت آرام رو به سمت قواعد منبعث از وضعیت بی‌نظمی یا ناامنی در واقع سوق بده. پس تبدیل حالت سفید به حالت سیاه اولین کارکرد و ساحت در واقع این فضایی که داشت تحت عنوان رسانه تروریست یاد میکنه. نکته دوم، ایجاد قالب برای مفهومی است تحت عنوان کنترل که این کنترل اگر در حوزه عناد باشه خب قاعدتا مفاهیم متفاوتی رو در بر میگیره، اگر به مثابه شرایط وفاق باشه مفهوم دیگه رو در بر میگیره، اما کنترل افکار عمومی به مثابه شرایطی که در اونها افکار از حیز انتفاع ساقط بشن و این ساقط شدن به مثابه از بین رفتن کارکردهای هم ایجابی و هم نگهدارنده در یک جامعه باشه، در حکم اون در واقع بله. قاعده رو پیدا
میکنه، یعنی اینو در واقع از هم گسیختگی در افکار عمومی
ایجاد از هم گسیختگی که در واقع بله. اتفاق میفته. پس این به مرحله اول اضافه میشه.
بله.
در مرحله سوم شرایطی رو ایجاد میکنه که ما ازش تحت عنوان خود انتحاری یاد میکنیم. جامعه به لحاظ ذهنی به مرحله خود انتحاری میرسه. این با مفهوم خود تخریبی که معمولا در حوزه رسانه ها بیان میکنن خیلی متفاوته. خود انتحاری یعنی داوطلبانه بر اساس اقناع و اشباع مفهومی قابلیت از بین بردن هر نوع انسجامی در افکار عمومی اجتماعی رو ایجاد میکنه.
درسته.
پس اینجا عملا اون فرد، اون گزاره، اون کیس که توسط رسانه انتخاب میشه یا در معرض اون رسانه قرار میگیره قابلیت انتحار رسانه‌ای مفهومی، کلامی و حتی میدانی رو در واقع میاد و پیدا میکنه که حالا من نمونه هاش رو در واقع عرض خواهم کرد. اما در ساحت چهارم رسانه تروریست مفهومی است که از اون تحت عنوان قالب حمایت یاد میکنه. در قالب حمایت اولین چیزی که مد نظر هست باز تعریف مفاهیمی است که در جامعه منفی یا سیاه یا بد شمرده میشن و اون قالب ها قرار بیاد و جایگزین بشه و اون باز تعریفه بیاد و خودش رو در واقع نشون بده.
بله.
این چهار ساعتی که عرض کردم در چهار قالب در واقع رسانه ها میرن و قرار میگیرن. قالب اول صلح به نفع جریان رقیب. صلح به نفع جریان رقیب رو شما عمدتاً در تم پیام‌های بی بی سی فارسی میتونید ببینید. صلح به نفع جریان رقیب یعنی نابود کردن جریان خود. این جزء هنرهای بی بی سی فارسی است.
یعنی در واقع اون جریان معاند رو به نوعی پوشش میده،
نسبت به جریان معاند صلح کن، نسبت به جریان خودت
سکوت کن،
سکوت کن یا در واقع بهم. این اختصاصا راجع به بی بی سی فارسیه، چون مرحله بسیار سختیه و اینکه شما بتونید تو صلح با رقیب اما در ضدیت با خودت قرار بگیری، این شرایطیه که شما تو همه رسانه‌ها بگردید. بالاخره تم معادلاتیش دست بی بی سیه. مرحله دوم مرحله جنگه، مرحله ایه که در اون شما نسبت به جنگ با خودت و تردید نسبت به در افتادن با رقیب پیدا میکنه. این فضا فضاییه که شما تو رسانه مثل اینترنشنال خیلی میبینید، یعنی تم جنگ در درون و تردید نسبت به درگیری با بیرون در حوزه اینترنشنال خیلی سبقه داره.
این که این موردی که فرمود جنگ در درون و تردید نسبت به بیرون، در واقع این هست که فرد میان یک دوراهی میمونه که آیا درون خودش رو مطابق منویات اون رسانه باز تعریف کنه یا اینکه در بیرون و در میدان دست به اقدامات.
دقیقا مفهوم قرابتش اینه که اگر اتفاقی میفته قبل از اینکه دشمن رو متهم کنی خودتو متهم میکنی و تردید داری که بیرون کدوم دشمن رو مورد عتاب و عقاب قرار بدی. این یه مرحله خیلی عجیبه، پیچیده نیست، مرحله عجیبی است که شما خاصه یا نخاصه مخاطب وارد میشه. اگر نگاه بکنیم تم اینترنشنال خیلی به این مفهوم نزدیکه. مرحله سوم رسانه تروریست ها مخاطب رو میبرن در ساحت نه جنگ نه صلح، یعنی در یک حالت خلأی قرار میدند که نسبت به دشمن در حالت جنگ قرار نگیری، نسبت به داخل در حالت صلح قرار
نگیری.
تم این رو شما عمدتاً میبینید که رسانه های مثل من و تو، رسانه های مثل وی او ای، اینها بیشتر توی این فضا حرکت میکنند. پس طبیعتاً مرحله چهارم میشه مرحله هم صلح
هم جنگ،
همزمان حریف رو نسبت بهش صلح داری و همزمان در یک گزاره مشترک نسبت به داخل شما جنگ داری.
یعنی در یه حوزه های صلح و در حوزه های جنگ،
حوزه منفی که باید ببینی رو نسبت بهش صلح میکنی، حوزه مثبتی که باید ازش استفاده کنی رو باهاش در حالت جنگ قرار میگیری. بنابراین توی این مرحله که عمدتاً شما رادیو فردا رو میبینید توی این حوزه قدم میزنه، توی این حوزه داره فعالیت میکنه، وقتی این چهارتا در کنار هم دیگه تشکیل میشه، مخاطب در حالت انفجار عضلانی عصبی قرار میگیره. یعنی هر آن چیزی که به لحاظ فیزیکی داره مشاهده میکنه، اعم از هر چیزی، اعم از هر نوع نکته‌ای، تبدیل به گزاره منفی برای از بین بردن خط عصبش اتفاق میفته.
یعنی اون روی بحث شناخت شناسی اون مخاطب تأثیر میگذاره.
دقیقا، و اینجا دیگه مخاطبیه که 100% عمل انجام میده. خب از اینجا به بعد رسانه کارش چیه؟ رسانه کارش اینه، اقدامات تروریستی در میدان یک بار اتفاق میفته در یک زمان ثابت و در یک مکان ثابت. هر اقدام تروریستی برای جامپ کردن نسبت به محیط های بعدش نیاز به استمرار داره. یعنی فیزیک اتفاق افتاده اما خط استمرار اصطلاحا بهش میگن قوس معنایی ایجاد میکنه. قوس معنایی اونجاییه که مخاطب عامل استمرار فیزیک در فرافیزیک میشه، یعنی در نفر میشه، در رسانه های در اختیار میشه، در جامعه میشه. بنابراین اولین اتفاقی که میفته اینه، رسانه تروریست سعی میکنه از ترور شخصی و شخصیتی، از تخریب شخصی و شخصیتی تا ترور معنا و مفهوم که در رسانه عمدتاً تو دو قالب قلب و تحریف در واقع صورت میگیره، مخاطب رو اصلا نسبت به یک مسئله دارای پرسپکتیو به نفع خودش بکنه. اقدام تروریستی که در کرمان شکل گرفت، به جای اینکه نقطه گرانگاه بره به سمت امریکا و رژیم صهیونیستی که ننه بابای هر نوع مفهوم تحت عنوان داعش که هست، حالا شبکه معنایی تحریف کننده و قلب کننده در خود جمهوری اسلامی از شما باگ امنیتی دارید بگیر تا سردار سلیمانی همچنان کشته میگیرد و اینها نظامنامه معنایی رو اینها ایجاد میکنن. پس نظام ترور و تروریست بودن در یک رسانه لزوما ربط اولیه به مکان ترور نداره، به اون قوسی مرتبط است که قرار نظامنامه معانی پس از ترور فیزیکی رو بیاره جا بندازه. حالا اینجا دو تا اتفاق میفته: زمین ساز ترور فیزیکی یا میدانی بعدی میشود از یک طرف، از طرف دیگه بین حاکمیت و بین مردم آسیب دیده ناشی از اقدام تروریستی فاصله‌ای میندازد که از اون تحت عنوان عدم توانمندی مخاطب در پذیرش قرائت حاکمیت یاد میکنیم. از اینجا به بعد رسانه رسماً ماشه رو روی شقیقه مخاطب داره میچکونه که حالا بیشتر راجبش میشه.
خیلی ممنون، متشکرم دکتر داوودی. خب شما هم بحث ساعت‌های مختلفی که رسانه‌های بیگانه تلاش میکنن روی ذهن مخاطب تاثیر بذارن و علاوه بر اون چی که من استنباط کردم، بسترسازی ساختاری که در واقع لازم هست در ابتدا رو فراهم میکنن در قالب همون بی نظمی و بعدش هم به سراغ اذهان مخاطبان میرن و حالا اون روی کرده فروپاشی و خود انتحاری و قاب جدیدی که باز میکنن برای در واقع رسیدن به اهداف خودشون. و همینطور بحث قلب و تحریف رو در یک قالب معنایی آقای دکتر داوودی مطرح کردن در قبال همین حادثه تروریستی کرمان. شما این روی کرده رو چگونه میبینید آقای دکتر نجفی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت سردار بزرگوار شهید سلیمانی همچنین جمعی از مردم عزیزمون در کرمان رو استفاده کردیم از مطالب جناب آقای دکتر داوودی. بحث تحریف، بله، نکته ای که وجود داره، من حالا به خود این مفهوم تروریست که فرمودند در واقع در نهایت به اعمال خشونت از طریق رسانه منجر میشه، یعنی خود این مفهوم تروریست رسانه در نهایت به این منجر میشه که ما خشونت رو از طریق رسانه منتقل میکنیم به مخاطب. بله. و مخاطبون رو آماده میکنیم.
بله.
حالا در بحث تحریف وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که خب بله، یک حادثه اتفاق میفته، این حادثه از جای خودش به جای اینکه بریم سراغ اینکه ببینیم مظنون اصلی چه کسانی بودن، چه کسانی انگیزه واقعی رو داشتن، میره به سمت اینکه خب خودی ها بودن، خودی ها قصد این رو داشتن. در واقع این هدف دشمن همینه، یعنی هدف دشمن اینه که تمرکز رو از روی خودش منتقل کنه به جای دیگری.
بله.
چون ببینید الان دشمن اسرائیلی خب میبینیم که درگیر جبهه داخلی خودش هست، بسیار تحت فشاره، بعد تمام تمرکز جهان رفته روی اسرائیل. خب این دنبال این هستش که از زیر فشار رسانه‌ای جهان بیاد بیرون، لازم داره که یک امر رسانه‌ای دیگه اتفاق بیفته دنیا، این ذهنها رو منعطف کنه به اون مسئله، یکم فشار شکست و فشار عملیات نظامی در واقع در اونجا کاهش پیدا کنه
و انتظاراتی
بله انتظاراتشون رو در واقع بتونن تنظیم کنن، چون با یک هدف بسیار بالایی اومدن داخل این گود و عملا هیچ کدوم از اهدافشون نتونستن بهش دست پیدا کنن، نتونستن غزه رو هنوز بگیرن، نتونستن اسراشون رو آزاد کنن. حالا به تعبیر خودشون و ما که میگیم تروریستای در واقع دستگیر شده توسط حماس، هیچ کدوم اینا رو نتونستن موفق کنن. خب این نیاز داره که یک در واقع تمرکز در جای دیگه باشه تا بعد بتونن اونجا امتیاز بگیرن، یعنی برن سراغ اون مسئله. بعد شما دقت بفرمایید که هر چقدر که حالا من روی اسرائیل تاکید دارم که مادر تروریسم هست و در حتی پشت صحنه داعش اینها تمام این مسائل رو اینها ترتیب میدن، حالا به خاطر بحثایی که حالا هم اعتقادی که الان وقتش نیست فرصتش نیست من ورود کنم که اینها چه نظریاتی دارن نسبت به این مسئله و خودشونو پشت صحنه یا حتی دروغ گفتن رو میگن هیچ اشکالی برای ما نداره، ما جایزه، برای ما هیچ مشکلی نداره.
دایشو میفرمایید؟
نه خود اسرائیلی ها، خود اسرائیلی میگن هیچ مشکلی نداره ما دروغ بگیم، به مردم کذب منتقل کنیم و غیره. خب این اسرائیل با این شخصیت در واقع میبینیم که بسیاری از گرفتاری ها در واقع نقش اصلی رو داره. حالا این میخواد چیکار کنه؟ این گرفتاری در واقع منتقل کنه به جای دیگه، از این تروریسم، از این سلاح استفاده میکنه برای اینکه بخواد مردم ما رو در واقع حواس ها رو پرت کنه. بعد میان از یه عده حالا داخلی ها، از رسانه های ماهواره ای که حالا دارن آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، و بعد برخی از فریب خورده های داخلی ما، یا حتی کسانی که شاید نمیدونن تو زمین دشمن دارن بازی میکنن، یا کسانی که چهره هستن، چهره های شناخته شده هستن، اصطلاحا میگیم سلبریتی، از اینها استفاده میکنه اون مطلب خودش رو در واقع در زبان اینها به خورد مخاطب بده. همین میشه تحریف.
بله.
یعنی این مخاطب به جای که فکر کنه حقیقت و واقعیت چه چیزی هست، باید با مدرک و سند اون مطلب رو بپذیره، به صرف این که من اعتماد دارم به فلان شخصیت، مثلا یه خاطره از اون شخص دارم، صدای خوبی داره، نمیدونم هنر خوبی داره، بازی خوبی داره،
بله،
و غیره، در واقع از اون طریق مطلب اینها رو در واقع پذیرفته بشه، این شخص بتونه بپذیره. مخاطب خب همه عموم مردم نمیرن اهل نیستن که برن تحقیق کنن ببینن که چه چیزی بوده، مدرک چی بوده، سند چی بوده.
درست.
با همین گفتارهای برخی از افراد اعتماد میکنن، اونها هم از این فرصت سوء استفاده میکنن، سعی میکنن مطالب خودشون از زبان افراد مختلف ارائه بدن. حالا جالبه وقتی ببینیم اسرائیل ضعیف میشه، در فضای مجازی بسیاری از کامنت هایی که حالا گذاشته میشه در فشار روانی می آورد تو قشر هنرمند جامعه کم میشه، چون الان درگیر خودشونن. یعنی ببینید مرکز مشکلات خود اسرائیل بوده. ما میبینیم که وقتی این کم میشه، یعنی فشار رو اسرائیل زیاد میشه، اینا میبینیم فشار رسانه‌ای داخلی ما کم میشه، یعنی انگار ما رسانه‌مون یه مقدار فضای مجازی یه مقدار آزاد شد، ما تازه تونستیم یه مقدار نفس بکشیم. حالا جالبه خدمتتون عرض کنم، شاید بگید آقا اسرائیل چگونه این فرایند رو داره؟ اونها دانشگاه‌هایی دارن که رو بحث تشیع کار میکنه. الان ما تو ایران مثلا دو تا مرکز شیعه شناسی داریم، تو اسرائیل ما سه تا مرکز شیعه شناسی داریم، در مورد تشیع فقط تحقیق میکنن. خب سه تا مرکز، بعد زبان فارسی رو یاد میگیرن، میان استفاده میکنن و بعد شروع میکنن تو فضای رسانه‌ای خودشون با زبان فارسی مطالب غلط رو منتقل کردن. یکی از مسائلی که وجود داره، خب این سره از ناصره تو فضای مجازی مشخص نیست، یه عکسیه اونجا، شما نمیدونیم عکس واقعی یا غیر واقعی، پشتش چه کسی هست، چه کسی داره کامنت میذاره،
بله،
و بعد فضا رو متشنج کنن. در واقع در مسئله کرمان هم همین بود، یعنی و مسئله دیگه که به وجود میاد، اول میان انگشت اتهام به جمهوری اسلامی در واقع ارجاع میدن که اینها بودن، بعد دنبال این هم که خب ما نبودیم، این هم یک مسئله است که ما نبودیم. خب برای اینکه خب مشخصه که چه کسی دنبال این بود که این اتفاق بیفته، خودشون رو از این مسئله کنار میکشن. در واقع این تحریف و انحراف رو ما ناشی از ابزارهای رسانه‌ای میدونیم که از خود اسرائیلی ها ناشی میشه. حالا من در ادامه باز خدمتتون عرض کنم که
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر نجفی. خب این رویکرد رسانه‌های بیگانه نسبت به بحث رسانه تروریسم اگه در نظر بگیریم، حالا در قبال همین تحولات، همین در واقع حادثه خونین کرمان، ما می‌بینیم که در واقع این ساعت‌های مختلف رو، حالا به تعبیر من، به تعبیر خودم عرض می‌کنم که یک نوع سردرگمی و لجام‌گسیختگی رو در ذهن مخاطب رقم می‌زدن. این که در ابتدا خب بحث نحوه در واقع این عملیات و این که معلوم نیست که این کارو کرده، بعدن گفتند که خب اسرائیل و آمریکا نیست، بعدن گفتن داعش، ما داعش ممکنه باشه، بعد گفتن نه ممکنه نباشه حتی، ولی بیشتر این رو محکوم میکردن که خب امریکا و اسرائیل نمیتونن این عملیات رو انجام داده باشن، حالا به لحاظ در واقع مسائل فنی که اونجا مطرح میکردن یا به لحاظ نحوه بمب‌گذاری و عملیاتی که اونجا انجام شده، و بعد آخر سر هم که حتی باز داعش مطرح شد، باز هم دوباره اما و اگرها و این مسائل مطرح شد. و به هر حال اون بحثی که فرمودید، بحث خلأهای حالا امنیتی یا در واقع اون باگ‌ها رو همچنان در ادبیاتشون اما دارن به طور مشترک همه این رو در واقع به نوعی مطرح میکنن که به فرمایش شما در واقع دوباره برگشته انگار تمام سمت و سوی پیکان‌ها به سمت حاکمیت و حکومت و نظام اسلامی در واقع و اون چه که باید انجام میشد کاملا و واقعیت در واقع کاملا در مسیر عکس در حال حرکت است توی ادبیات رسانه‌های بیگانه. این در واقع واژه‌سازی و ادبیات مفهومی رسانه‌های بیگانه رو آقای دکتر شما چه جوری؟
ببینید پنج فرم ترور توسط این رسانه‌ها در واقع شکل می‌گیره که حالا رسانه‌هایی که بیگانه کلام میگه مجموعه رسانه‌هایی است.